تأدی رهن رو بوده
جایز نیست
اینجوری تأدی میکنن
زمان و مکان با قولشون اصل عرب
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر و ناصر و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الرعد الى لقاء یوم الدین. عرض شد که در صورت سوم که اباحه در مقابل اباحه و صورت چهارم که اباحه در مقابل عوض قرار گرفته بود دو تا اشکال وجود داشت. یک اشکال مشترک و یک اشکال مختص. اشکال مشترک در واقع باز دو اشکال بود، یک اشکال عقلی و یک اشکال نقلی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم اشکال عقلی را وارد می دانند و هم اشکال نقلی را، و لحاظا در این صورت سوم و چهارم تصرفات متوقف بر ملک را جایز نمی دانند. کانه هم معاتات به اون قصد ترتیب آثار ملکیت را نمیپذیرند اگر طرفین قصدشان اباحه در مقابل اباحه باشد. یا صورت چهارم، مانع عقلی ذکر شد و از مانع عقلی جواب هم داده شد. همینجا عرض بکنیم که مانع عقلی مانعیت ندارد و عرض کردیم برخلاف اونچه که تا کنون گفته می شد در السنه هم رواج دارد که بیع مبادله هست و معنای بدلیت به معنای جابجا شدن، یعنی سمن جای مسمن بنشیند و مسمن جای سمن بنشیند. این چنین مطالبی که گفته می شد این نیست. در حقیقت با در مبادلت و مال به مال با را ما برای بدلیت معنا نمی کردیم، به معنای عوضیت معنا می کردیم. بی مبادله با عوض هست در مقابل مبادله مجانی، پس نفی مجانیت میخواد بشه اون چه که در مقابل بیع است، یعنی عوض دارد. هر یک از این عوضین بدل دارد، عوض دارد، نه اینکه عوضین مجانی باشد. پس نه دهنده سمن قاصد مجانیت است، نه دهنده مسمن قاصد مجانیت است. این معنایی است که در مورد به اصطلاح بی ما باید لحاظ کنیم که هست یا خیر. اگر معاوضه حقیقیه که لا اصل لها معیار باشد، بله در این صورت سوم و چهارم ما به مشکل می‌خوریم. ولی عرض کردیم که این معنا مورد قبول نیست و هیچ التزامی به این معنا ما نداریم، برای خاطر اینکه موارد متعددی که 5 مورد ذکر شده است که در سابق که اصلا احد الطرفین مالک نیست، تا چه برسد به اینکه بخواد جابجا هم بشود و نقل و انتقال به معنای جابجایی و رفتن هر یک از عوض این جای دیگری در حقش محقق بشود. مثلا بیع کلی، بیع کلی سمن ملک مشتری است، اما مسمن هنوز چیزی نیست، کلی به ماهو کلی امری است در ذمه بایه، شیء نیست در خارج که بگیم که بشود جای سمن بنشیند. یا عکس اون در بیع نسیه، سمن در ذمه آقای مشتری است و چیزی الان خارجاً نیست که جای مسمن بنشیند، با حال این که بیع رو در این دو مورد میگی چی؟ صحیح هست. یا بیع من ینعتق علی که گفتیم درسته، اما در اینجا آیا چیزی استقرار پیدا میکند به عنوان ملک که بتواند به جای به اصطلاح اون عوض بنشیند؟ خیر، به مجرد خریدن آزاد میشود. این بیع رو گفتن درست است. یا بیع دین علی من هو علی، اینا مواردی بودی در سابق گفته شده بود. میزان صدق عنوان معاوضه هست حسب عرف در مقابل مجانیت، این معنا میزان هست. اگر این معنا معیار و میزان است، دیگه وجهی ندارد که ما تحفظ بر معاوضه حقیقی داشته باشیم و بر اساس اون بگیم در این صورت سوم و صورت چهارم چون معاوضه حقیقی لاین تحقق، پس نتیجتاً بی در اینجا، معاطات در اینجا باطل باشه. پس این مانع عقلی اجمالش را عرض کردیم و جوابش هم اجمالاً بیان کردیم. و اما مانع شرعی که اینجا رسید بحث ما، در این صورت سوم و همچنین صورت چهارم مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند معاطات صحت او مانع دارد و مانع شرعی هم هست در اینجا علاوه بر مانع عقلی. مانع شرعی مثل اون چیزی است که در روایات وارد شده آمده است، لا بیع الا فی ملک، یا لا عتق الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، در یک روایت هر سه این فقرات آمده است. خب ما باشیم و ظاهر این عباره روایت، خب این است که تا ملک انسان نباشد بی معنا ندارد، جمله حصر است با نفی و الا، ادات حصر هیچ نفی و الا هست، انما هست یکی نفی الا، لا بیع الا فی ملک، یعنی منحصراً بیع در ملک هست. خب در صورت سوم و همچنین صورت چهارم قصد طرفین اباحه هست، حالا اباحه در مقابل اباحه یا اباحه در مقابل عوض و مال. خب پس اگر این چنینه، در اینجا که اباحه قصد است، ملکیت برای طرف مقابل نشده، اگه ملکیت حاصل نشده است، می تواند تصرف متوقف علل ملک از او صادر بشود؟ یک از تصرفات متوقف علل ملک بیع است. تا طرف مقابل که مباح له است مالک نشود، نمی تواند بیع از او صادر بشود. پس این روایت هم به عنوان مانع شرعی از تصرفات متوقف علل ملک در صورت سوم و چهارم جلوگیری می کند. پس مباح له نمیتواند در این صورت سوم یا صورت چهارم تصرفاتی که متوقف بر ملک است مثل بیع از او صادر بشود. اتقم همینجور، اتقم نمیشود، باید معتق مالک باشد، معتق را تا آزاد بشود. اگر مالک نباشد اتق او صحیح نیست. خب اگر معاطاتن به صورت قصد صورت سوم باشد یا چهارم چیز عبدی را شخص گرفته باشد به بیع معاطاتی، این مباح له تصرفات غیر متوقف علی الملک را نسبت به مباح له میتواند، نسبت به مباح میتواند انجام بدهد، اما تصرفات متوقف علی الملک را نمیتواند انجام بدهد. چرا؟ چون ملک نیست. پس بنابراین عتق از او صادر یعنی صحیح واقع نمیشود، بیع هم از او صحیح واقع نمیشود. این مانع شرعی. خب ما از این مانع شرعی هم باید جواب داده بشود که جواب میدیم. جواب این است که خوب دقت کنید، به درد میخوره، خیلی جاها هم به دردتان میخورد. این عبارت محتملات در او چند چیز است. ما محتملات رو ذکر میکنیم، بعد ببینیم مناسب با مقام چیست و طبق اون معنا و محتمل مناسب با مقام آیا ما به اشکالی بر میخوریم یا خیر. یک احتمال این است که مثلا در لابعه الا فی ملک معنا می کنیم، بقیه فقرات رو هم شما قیاس کنید. معنای لابعه الا فی ملک این است که باید ملک باشد تا قبول تملیک کند، تا قبول عتق کند. معتق باید رق باشد برای معتق تا قبول انعتاق کند. حالا میاییم در مورد بیع، در محل بحث ما آیا قابل هست برای اینکه ملکیت عارض بشود یا نه؟ قابلیت این را دارد، اما فعلا ملک نیست، چون قصد طرفین اباحه هست. این یک احتمال، البته این احتمال در محل بحث ما مورد نظر نیست. احتمال دوم این است که، پس احتمال اول این شد که شأنیت و قابلیت ملکیت را داشته باشد. چیزی که قابلیت و شأنیت ملکیت را دارد می شود بیع نسبت به او واقع بشود یا عتق نسبت به او واقع بشود، در قبال اونجایی که چیزی شأنیت و قابلیت ملک شدن را نداشته باشد. اعیان نجسه مثلا قابلیت اینکه ملک قرار بگیرند را ندارند، عمودین مثلا قابلیت اینکه ملک قرار بگیرند را ندارند، لذا نمیشود ملک به در اونجا واقع شود یا عتق نسبت به اونجا واقع شود. این یک احتمال. پس در احتمال اول میزان از این که میگیم لا بیع الا فی ملک، فی ملک شأنن، فی ملک اقتضاءن، این معناست. معنای دوم و احتمال دوم، البته این اجنبی از محل بحثه، احتمال دوم این است که مراد ملکیت فعلیه باشد، یعنی باید بالفعل، همین معنی که در اذهان هم نوعاً این میاد، لا بیع الا فی ملک، یعنی باید ملک باشد فعلاً تا بیع واقع بشه. لذا ملکیت آنم ماییه که در سابق همه میگفتن و فقها ملتزم شده بودن به او، تمام بر اساس همینه که لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، یعنی باید فعلا ملک او باشد تا بیع واقع بشود، تا عتق واقع بشود، ولذا قائل به ملکیت آنم ماییه میشدن. احتمال دوم. خب البته این احتمال نمی شود مورد قبول قرار بگیرد، برای خاطر اینکه در بیع کلی که الان بالفعل ملک انسان نیست، دقت کردین آقا، چون ملک مملوک، اگه ملکیت فعلیه باشد مملوک هم فعلا میخواد، و کلی به ما هو کلی فعلا مملوک نیست، بعد از تشخص مملوک میشود. پس بنابراین این احتمال دوم مورد نقض واقع شده است به بیع کلی یا بیع دین علی من هو علیه و امثال ذلک. احتمال سوم که این احتمال رو هم بعضی ها احتمال دادن در محل بحث، لا بیع الا فی ملک، یعنی بیع باید از مالک صادر بشود. الا فی ملک کنایه از این است که باید از مالک صادر بشود، حالا یا بلا واسطه یا محل واسطه. خب این معنا در حقیقت معناش این است که یعنی تصرف به نحو تصرف بیعی در مال، یا در عبید و اما تصرف به نحو تصرف عتق، اینها باید از مالک صادر بشود. پس در حقیقت ملک تصرف مورد نظر است، نه هر ملکیتی. مالکیت در تصرف به نحو بیع یا به نحو عتق، این چنین مالکیت برای مالک ثابت است، نه برای غیر مالک. لذا اگر از غیر مالک صادر شد، یتوقف علی اذن المالک یا اجازت المالک، اگر از غیر مالک صادر بشود به اجازه مالک بستگی دارد صحت او. خب در مورد بحث ما اگر احتمال اول باشد، حالا احتمال چهارم رو بگیم، احتمال چهارم این است که بایع باید متملک باشد به این بیعی که دارد انجام میدهد. یعنی همون گونه که مملک هست باید متملک هم بشود. این در حقیقت محل بحث ماست. آیا از این حدیث استفاده می شود که لا بیع الا فی ملک، یعنی باید همون گونه که مملک هست طرفین متملک هم باشند؟ این به مقتضای چیز آقا؟ معاوضه حقیقیه که در بحث مانع عقلی ذکر شد. خب حالا در بین این محتملات اگر احتمال اول مراد باشد، ما در اینجا گیری نداریم. چرا؟ چون احتمال اول این بود که شأنیت ملکیت را باید داشته باشد. واضح است که این مباح شأنیت ملکیت برای مباح له را دارد، از طرق اسباب مشروعه. یه چیزی نیست که قابلیت ملکیت را نداشته، مثل اعیان نجس و امثال ذلک نیست که مقابلیت ملکیت را نداشته باشد. پس این احتمال مشکلی برای ما به عنوان مانع درست نمی کند. احتمال دوم که گفتیم مردود هست، زیرا مورد نقض واقع شد به بیع کلی. میاییم سراغ احتمال سوم که عبارت بود از این که بیع تصرف بیعی لا یصح الا از ناحیه مالک، که مراد از ملک در اینجا ملک تصرف است نه ملک اصطلاحی. یعنی مالکیت به نحو تصرف بیعی باید از مالک صادر بشود. اگر این احتمال باشد که بعیدم نیست که این احتمال باشد، اینجا ما باز مانعی در پیش نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخصی که عبارت است از مباح له، وقتی میاد نسبت به مباح بیع انجام میدهد یا عتق انجام میدهد، با اذن آقای مالک هست یا بدون اذن او؟ فرض ما این است که اذن داده دیگه، یعنی همین که مال را در اختیار او قرار داده است به عنوان اباحه، پس بنابراین معزون هست از ناحیه او. پس ملک تصرف در محل بحث ما موجود است. اگر معنای لا بیع الا فی ملک این معنا باشد، ما به محذوری بر نمیخوریم آقا. و اما احتمال چهارم را عرض بکنم، بعد یک نکته ایست که باید اون را ادامتن عرض بدیم. عرض کنیم که چون به اصطلاح این لا بیع چه دلیلی داریم برای اینکه به معنای سوم هست نه به سایر معانی. معنای چهارم عرض کردیم که این معنای چهارم صحیح نیست، چون روایت اصلا به این معنای چهارم نظر ندارد. اصلا کجای روایت داره میخواد میگه آقا در بیع باید معاوضه محقق بشود؟ میگه لا بیع الا فی ملک، یعنی بیع باید نشأت بگیرد از ملک. اینجا بحث معاوضه و مملک، کما اینکه مملک است متملک هم باید باشد، این معنا کجای این عبارت در ازش استفاده میشود؟ نکته ای که عرض کردم التفات کنیم و به دردتان میخوره در خیلی از جاها اینه که این فقره از لا بیع الا فی ملک به تنها که تنهایی که نیامده، در ضمن چند تا فقره دیگر هم هست. یکی از اون فقرات این است که لا وطی الا فی ملک. اگر این ملک همون ملکیت مصطلحی که در اذهان نوعا میاد باشد، ما در لا وطی الا فی ملک به مشکل میخوریم. چرا؟ چون حصر میکند حلیت وطی را در خصوصی چی آقا؟ ملک. و حال این که ما در باب وط حلیت وط از باب عقد هم داریم دیگه، فقط از باب ملک نیست. پس بنابراین اینجا باید یا تصرف بکنیم در عنوان ملک، یا باید تصرف بکنیم در اون به اصطلاح حلیت از ناحیه عقد، که بگیم اونجا هم به یک معنا ملکیت میاد. ظاهراً وطیه از طریق ملک در مقابل وطیه از طریق عقد قرار دارد، لذا تصرف به این معنا در اونجا زیاد تناسبی ندارد. بهتر این است که ما بگیم ملک در اونجا که شامل هر دو قسم از حلیت وطیه بشود ملک تصرف است. ملک تصرف منشأش ملکیت باشد یا منشأش عقد باشد، مراد از لا وطیه الا فی ملک یعنی ملک تصرف. ملک تصرف در مقابل چیست؟ در مقابل ملک عین و ملکیت مصطلحه. ملک تصرف اگر شد اعم می شود، هم حلیت از ناحیه وطی را شامل می شود، ملک یمین را شامل می شود، و هم حلیت از ناحیه عقد را شامل می شود نسبت به بسرا حره. خب از باب وحدت سیاق، ملک در دو فقره قبل را هم به ملک تصرف باید حمل بکنیم. لا بیع الا فی ملک، یعنی در ملک تصرف. تصرف بیع باید به اصطلاح مالک تصرف باشد شخص. مالک تصرف بودن اهم از این که مالک شی باشد. گاهی از اوقات مالک تصرف همون مالک اصلی شی است، گاهی از اوقات مالک تصرف معزون از مالک اصلی شی است. بنابراین ملک تصرف می شود اعم از ملک خود عین. اگر ملک تصرف شد در محل بحث ما وجود دارد، برای خاطر اینکه اگر مبیع اذن داده باشد در تصرفات، بنابراین یا اجازه کند تصرف را بعد از وقوع تصرف، حالا اینجا اجازه بهتر چی دارد چون قصدش عبای تصرف بود، اجازه کند یا اذن بدهد، مباهله می شود چی آقا؟ مالک تصرف. حالا یا مالک تصرف بدون یا مالک تصرف به نحول اجازه. اگر مالک تصرف شد لا بیع الا فی ملک در حق او محقق می شود. کما اینکه لا عتق الا فی ملک هم معناشی می شه. لا عتق الا فی ملک به معنای ملک تصرف، یعنی معتق باید مالک تصرف باشد. حالا مالک تصرف است، میخواد مالک عین هم باشد چون مالک عین است مالک تصرف است، یا نه مالک عین نیست معزون از مالک عین است، پس میشود مالک تصرف. چرا؟ چون اذن داده است مالک عین. لا عتق الا فی ملک، پس ملک در لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک به معنای ملک تصرف است، نه ملکیت مصطلحه متعارفه ای که در ذهن انسان بدون میاد. فاذن لا مانع شرعن. چرا؟ چون معنای این به اصطلاح روایت در حقیقت این معنای سوم شد و معیدم عرض کردیم، به خاطر اینکه اون لا وطی الا فی ملک باید ملک تصرف باشد تا شامل هر دو قسم جواز وطی بشود. در نتیجه از باب وحدت سیاق، ملک در دو تا فقره اول و دوم هم باید به معنای ملک تصرف باشد. ملک تصرف در محل بحث ما وجود دارد. چرا؟ چون مباهله مالک تصرف می شود ولو اینکه مالک عینم نباشد.
بحث سیاق معنای اینطور میگه بخش معظمی از کلام یک معنا داشته باشه، غیر
موزن رو
در
حالا عرض بنده اینه که ما در اون فقره اولا و ثانیه ظهور در هیچ معنایی ندارد، دقت دارین؟ چون ظهوری ندارد، ولی در سومی چرا؟ در سومی ظهور هست، لذا ما به واسطه ظهور اون فقره سوم برای اول و دوم هم به همون نحو معنا می کنیم.
انصراف وجود
داره، این فهمی گیر می کنیم، برای تصحیحش در اینجا چاره جز این نداریم. بلا اگه بخوایم همون ملکیت مصطلحه بشه، در اینجا همه اینا مورد اشکال دارد، علل خصوص در فقره سوم. ما در فقره اول و دوم میگیم عتقش باطل، ولی در فقره سوم چی میگیم؟ حلیت وقت فقط در خصوص ملک است ابدا، ملک اصطلاحی. پس بناءً علی هذا معنای لا بیع الا فی ملک، یعنی الا در ملک کسی که مالک تصرف است. مالک تصرف میخواد مالک عینم باشد یا مالک عین نباشد. در محل بحث ما مباهله مالک عین نیست اما مالک تصرف هست. پس نتیجتاً اشکالی در اباحه جمیع تصرفات از این نظر در صورت سوم و در صورت چهارم وجود ندارد. فاذن لا مانع عقلن و لا مانع شرعن از صحت معاتات در صورت سوم و چهارم، خلافا لشیخ الاعظم شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه که مانع عقلی و شرعی را میپذیرد و در نتیجه تصرفات متوقفه بر ملک را در این صورت سوم و چهارم نمیپذیرد. والله العالم. برسیم به اون اشکال اختصاصی که یک اشکال بود که اختصاص داشت به صورت سوم ظاهرا، اون اشکال رو انشاءالله فردا بیان کنیم. دیدیم اون اشکال وارد هست یا هست. صلی الله علیه و آله.